ممکنه از شهر ببینه، شهر ببینه تکلتر است، تکلتر از سلامت و فی قالبت چگونه ناش کرده در عالم کن و فساد رو قلیل به نسبت الى کل وجود به حساب نیاریم، در حالی که در خود عالم کن و فساد سلامت قالب است. ازلاف این جد حاضر شروعی که در عالم کن و فساد هست الا فی حق الحیوانات و هی اقل و ماهره است، شر در حق حیوانات پیدا میشه و حیوانات در زمین خیلی کم هست نسبت به بقیه موجودات. این هم بیان دوم که اگر کل عالم رو شر میگیره، کل عالم ماده رو شر میگیره، بازم شر کمه تا چه برسه به اینکه کل رو نگرفته، فقط حیوانات رو گرفته. بیان سوم والذی لا یسلم منها فانه فی اکثر الاحوال یسلم. بیان چهارم و انما یستظر فی بعض الاحوال و فی بعض الصفات، سوم چهارم رو همیشون گفته که حیوانات هم اگر مبتلا به شر هستن در تمام اوصافشون مبتلا به شر نیستن، همه اوصافشون آسیب نمیبینه، همه اعضاشون از سلامت در نمیاد، بعض اوصافشون آسیب میبینه، بعضی اعضاشون از سلامت در میاد، اون هم که در از سلامت در میاد چیز کل احیا نیست، تیر از الاحیا والذی لا یسلم منها، اون موجودی که از بین حیوانات سالم نمیماند گرفتار آسیب میشود، اونه که تا از اول عمرشون تا آخر عمرشون بدون آسیب زندگی میکنن، خب هستن موجوداتی هستن که تا آخر عمرشون بدون آسیب زندگی میکنن، ولی اونی که لا یسلم منها را از بین حیوانات اونی که سالم نمیمونه بالاخر گرفتار شر میشه، فانه فی اکثر الاحوال یسلم، در همه زمانها گرفتار شر نیست، در بیشتر زمانها سالمه، در یه زمان هم مریض میشه. و این تازه وقتی هم که مریض میشه همه وجودش رو مرض نمیگیره یا همه اوصاف کمالیش رو از بین نمیبره، و این نمایست از رو فی بعض الاحوال و فی بعض صفات، در بعض احوال و در بعض صفات، نه در کل احوال و در کل صفات مبتلا بشه. پس تا اینجا توجه کردید که چقدر دائره شر کم شد و ثابت شد که شر اقل است نسبت به خیر، اون هم اقل است به کثیره، نه اینکه یه مقدار کمی اقل باشد، خیلی اقل. بله فی اکثر الاحوال یسلم، بلکه یستظر فی بعض الاحوال، فی بعض صفت مسئله جدیدیه، فی بعض الاحوال همون تقدمه قبله، فانه فی اکثر الاحوال یسلم، اینو تمامش کرده گفت نگاه اینا رو یستظر فی بعض الاحوال، این متمم همین جمله قبله، فی بعض صفت مسئله جدیده که اشتباه به مسئله دارمه که در بعض صفت مبتلا به شر میشه، نه در کل صفت و کل احوال. خب بعد با فرض این که مرض و عدم شر که خب پس کردیم اگر از کل وجود حساب کنیم مرض و عدم شر نیستن، چون بالاخره ممکنه مرضی علمی مکافات عملی باشه که ما شدیم، ممکن از زمینه ثوابی باشه در آخرت، اگر اینجوری حساب کنیم که حتی مرض و عدم شر نیست. اما وقتی که شر باشن میفرماد ولو زیادن کم نیستن تو عالم، این حساب خیلی به سلامت خیلی کمن، درست خودشون رو حساب کنید روی زیاده، ولی وقتی نسبت سرچه میکنید با خیر، با خیر سلامت میگید که زیاد نیستن. من الان نه الان من الان برد برد الان نه این کار نکسی بین الا ان صحت و سلام اکثر و به هازا یعلم ان الخیر غالب و ان الشر نادر. خب این اوکی شد، حالا میخوام توجیه کنیم همین شر نادر رو توجیه کنیم که حالا قبول کردیم شر نادره، همه یه وجود رو نگرفته، بلکه ذره ای از وجود رو که شاید هم چندان به حساب نیاد گم کرده، اونم تصور نکرده، ذره ای از وجود رو که نسبت به کل وجود چیزی به حساب نمیاد، خودش چرا چیزی هست نسبت به کل وجود چیزی به حساب نمیاد، اون رو بازی یه اقوال مبتلا کرده. حالا همین شرط قوی رو چطوری توجیه کنیم؟ میفرماد وقتی که روشن شد که خیر غالبه، معلوم میشه که مصدر این موجودات خیر بوده و به همین جهت غلبه با خیره. اونجا که شر پدید آمده نه به خاطر این است که اون منشأش شر بوده، چه مجلسی ها متصلن، چه منشأ شبیه موجود شدیده. اینطور نیست، بلکه اونجا به خاطر اقتضای خود اون موجود بوده، یعنی اون موجود چنان بوده که بالاخره ازش شبی ناشی می شده یا مبتلا به شبی شده. و خدا هم که می خواسته اون موجود رو که وجودش خیر است و اثرش هم نسبت به خیلی ها خیر است به خاطر خیر بودنش بیافرینه، ولی چون که می دیده این وجود خالی از شر نیست اون رو با همون طوری که اقتضا داشته آفریده. مثلا از کردن آتش شر رساننده است، اما بالاخره اگر بخواد استفاده رو برسونه باید داغ باشه، باید بسوزونه تا بتونه استفاده برسونه. این استفاده که قالبه گاهی هر راهی با شر میشه، گاهی هم باید میشه که خونه نفر آتیش میگیره. خدا اون خونه آتیش گرفتن رو اراده میکنه به خاطر اینکه این خیرات از آتش صادر بشه، یه این موجود نمیتونه بدون شر باشه. حالا اگر من نیافرینمش این همه خیرات از دست بشر و غیر بشر میره، پس من این آتش رو به خاطر خیرات کثیرش میآفرینم و چون وضعش طوریست که نمیتونه بدون شر بشه به اون شرش هم رضا میدم. از دیگه اون وقت اون سوالاتی که میشه قبلا گفتیم که چی میشد خدایی را از همین شرم خالی میکرد که جواب که همه رست کردیم دیگه تکرار لازم نداره. ولی به هر حال توضیح کردیم که خدا به ذات این آتش رو به خاطر خیراتش آفریده، هم به خاطر خیر نفسیش، هم به خاطر خیر نسبیش، هم به خاطر اینکه اصل وجودش خیره، هم به خاطر اینکه از این وجودش دیگران بهره میبرن که وجود نسبی از کلمه هست هر دو شده. خب این عدم نسبی هم که گاهی هم راهشه چون نمیتونه ازش متفکر شه، اینم برقرار میشه. پس این شر مقصود است بالعرض، اون خیر مقصود به ذاته، یعنی اونی که خدا قصد صدورش را دارد خیره. نمیگه من آتش رو میآفرینم تا بندگانم رو آزار بدم، میگه آتش رو میآفرینم تا نفعی برای بندگانم باشه. پس کار به ذات به خاطر خیرات انجام میگیره، بالعرض به خاطر شر قصد میشه. یعنی چون میبیند که این شر این خیر رو رها نمیکند، میگه حالا که من باید این خیر رو قصد کنم برای موجودات، این خیر رو صادر کنم به خاطر خیراتش، ناچار باید شر رو هم که همراهشه و ولش نمیکنه اونا قصد کنم. پس شر بالعرض قصد میشه، یعنی به خاطر خیرات قصد میشه، نه اینکه مستقیما خودش مقصود باشه. بعد همین شر هم مرضی میشه، یعنی مورد رضایت میشه، همین شر هم مقدر میشه و صادر میشه، ولی همش به طرف از شر به خدا نسبت داره. لازم نیست برای انتصاب شر خدای دیگه درست کنیم، به همین خدا نسبت داره و اینجور نسبت داره که بالعرضه، یعنی خدا هیچ وقت شر رو به خاطر شر بودن نیافریده، خیر رو به خاطر خیر بودن آفریده. و چون این خیر خالی از شر نمیشده، شر هم جناب شر رو پیش ازه بودن آفریده. بله، وقت باید که از این رو یک اشکال بیده که این همراه بشه و ازش نگرفته که توضیح دادیم که نمیشده. و به حاضری بود من در خیلی کاره بود و نشکردن نازه بود و شر هم غیر مقصود به ذاته و این کار مقدره، ولو مقدره ولی مقصود به ذات نبوده، بلکه مقصود به لرز هست. مقصود به لرز بودن دیگه آسیبی به خیلی بودن خدا نمیرسه. این شی نمیتونه بدون شر باشه، نه اینکه خدا یک جهت شری داشته باشه که از این جهت شری این جهت شروع صادر بشه، یا فرض کنید خدای دیگری داشته باشیم که او شر باشه و این شروع صادر کنه. تمام شد. یک اشکال مهمی در مسئله شر مطرحه که مشاره رو به صورت مختصر طرح میکنه. اون اینه که در کل عالم اوستاد که ملاحظه می کنیم اشرف موجودات انسانه، اشرف موجودات انسانه و این انسان سه قوه داره که رئیس همه ی قوه هستند و از همه مهم دارن. یکی عقله که ادراک رو عهده داره، دو تا هم شهوت و غزل من که عمل رو عهده دارن. این سه سخوفه در انسان سخوفه رئیسی هستند که تمام کارهای انسان را همین سخوفه تنظیم میکنند. اکثر انسان ها در هر سخوفه یا در بعضی از این سخوفه مبتلا میشوند. خیلی هاشون در قوه نظریه گرفتار جهل. این همه جهال و عوام توی مردم هستند. عوام بیشتر از دانشمندان، جهال بیشتر از علما. تابعین شهوت و غضب هم بیشتر از کسانی هستند که در مقابل شهوت و غضب مقاومت میکنند. پس توجه میکنید که بهترین موجود این عالم بیشترشون گرفتارش هست. یه چیزی جواب اصلا عمده یه بحثشتر هم در عمده انسانه و یه حیوانات هیچ ناراحت نیستن از شدی که مبتلا شدن مردم میخواستن بشنن دو هم بس کنن که چرا خدا شد رو آفرید. بیشترش مربوط به انسانه. خب ما وقتی خود انسان رو ملاحظه میکنیم اینه بیشترش رو مبتلا شدن. این خوشبه خیلی مهمه به جواب داده بشه. میفرمم که اول ما مطلبی رو در مورد انسان مطرح می کنیم که کار با اوصاف و روحیاتش نداشته باشیم، فقط به بدنش توجه کنیم. ببینیم انسان ها به لحاظ بدنشون چند قسم تقسیم می شن. می گیم که سه جور انسان ما داریم. یه انسانی که از نظر صورت بسیار زیباست و از نظر اندام بسیار خوش اخلاقه. هر چی سر تا پاش نگاه می کنی خیلی پیدا می کنی. دوم انسانی که متوسطه، قیافش نه چندان زیبا که دیگران رو شدیدن جذب کنه، نه چندان بده که دیگران رو متنفر کنه. هیکلش هم هیکل معمولیه. این هم که متوسط. یه انسانی داریم که از نظر زشتی عبرته و از نظر بدن هم اندام بسیار در هم ریخته و کجکوره. ارزش به انسان در جهان پیدا میشن. انسان های قسم اول شدن که شدیدن زیبا باشن و اندامشون بسیار خوب باشن. قسم سوم هم شدن که خیلی بد ترکیب باشه که نشه نگاش کرد و اندامشون خیلی به هم ریخته باشه. این هم کمه. بیشتر مردم از همون قبیل متوسط ها کردن. حالا سوال میکنیم به لحاظ بدنی کدوم اینها مبتلا میشن؟ به لحاظ بدنی کدوم مبتلا میشن؟ قسم سوم مبتلا میشن. قسم دوم مبتلا بیشتر نیست. متوسط مبتلا بیشتر نیست. اون عالی ها که هیچ چیزی اونها مبتلا بیشتر نیست. اگر خود متوسط تنها رو ملاحظه کنید میبینید انسان های خالی از این شرط بیشتر از انسان های مبتلای به این شرط. اگر فقط کس سوم رو ملاحظه کنید فکرت به این که فقط کس سوم رو ملاحظه کنید فکرت به این که قسم اول رو اضافه کنید قسم اول و دوم مجموعش رو مقایسه کنید با قسم سوم ببینید سالمین کسانی که این شرط رو ندارن به مراتب بیشتر از مبتلاهای به این شرط. در بحث سلامت و مرض این همینطوره. انسانی داریم که اصلا مریضی نداره، در تمام عمرش هم مریض نمیشه. این درجه عالی از سلامت. انسانی هم داریم که دائم المرضه و همه بدنش هم درد میکنه، همه گرفتاری ها هم داره، همه مرض ها هم داره. انسانی هم داریم متوسط به این آواز گاهی مریض میشه، گاهی مریض سالمه. اکثرا سالمه، گاهی هم مریضه. اون دسته اول که همیشه سالم میکنه، دسته دوم که همیشه مریض این کمه، اون دسته سوم که متوسط به نوع زیاد. بازم اگر به سلامت مرض مراجعه کنید کسانی که سالم هستند اکثرا مراتب اکثرا از مبتلایان به مرض اگر تنها متوسطی رو حساب کنید اکثریت براتون روشن میشه و چه برسه به اینکه متوسطین رو به اون بالغین به سلامت جمع کنید. نتیجه میگیرید که انسان های سالم به مراتب بیشتر از انسان های مریض. سیاست جذابه، دست سوم طرفداراوره، دست دوم اصلا طرفدارآور نیست، جذابه نیست. نوع مردم اینطور نگاه میکنی بدت نمیاد، یعنی حالت هم نمیخوره خوش نداره اینجوری. اینکه شر نیست، خیر شر نیست. ما در مسئله سلامت بله همیشه که میفرمایید اون متوسطی که گاهی مریض میشن اون وقت مبتلا به شر میشه، ولی نوعا سالمه. این سلامتش نگیری نگاه کنید که میگه چه خبر از مرضش توسط این چنین خود مجموعه متوسط رو با اون بالدینش سلامه رو که با هم دیگه ملاحظه کنید و بسنجید با اون شخصی که دارم المرضه، میبینید که با خود مرضت های همین متوسطی هم که به حساب بیارید بازم میبینید سلامت اکثر از اونی که جواب دادیم. الان اشکال رو ببینید چی بود؟ اشکال این بود که شر در انسان اکثره. ما داریم یه جواب بدیم که اقلش کنیم. اشکال این نیست که چیز از خدا ساده شد. اینجا ما قبلا گفتیم جواب دادیم. اشکال ما این بود، امروز این میگه، میگه شر در اشرف موجودات که انسان اکثر از هستش، در حالی که شما ادعا کردیم که شر اقله. اینو جواب بدید. خب ما باید ثابت کنیم که اقله. اونا اون بحثی که شما میفرمایید بحث دیگره. اگر از ما پرسیدن شر اول که در اطفال واجب ساده شد اونا هم جواب منفی که ما داریم این جواب میدیم به خاطر این که سوال میکنیم. خب این در مورد سلامت و در مورد جمال. سلامت و مرض، جمال و خوب. حالا در مالنفی مثلا بیاری میکنیم نسبت به جهل و شهوت و قصد که سوال این بود دیگه. سوال در مورد این نبود که انسان مریض هست یا سالمه، انسان با تجربه خوشش که سوال این نبود. سوال این بود که انسان غالبا میبینیم انسان ها دارای جهلن، دارای طغیان شهوت و هیجان غضبن. این رو چجوری جواب میدید؟ و ما بعد از این تشکیل از این مثالی که زدیم بیان میکنیم این انسان ها به لحاظ قوه نظری و قوه عملی باز به همین سه قسمی که گفتیم تقسیم میشن. یکی بالغین فی السعاده، قبلا گفتیم بالغین فی السلامت و الجمال، متوسطین فی السلامت و الجمال، نازلین فی السلامت و الجمال، یعنی تقریبا این که گفت سلامت و جمال نداره. حالا میگیم بالغین فی السعاده، متوسطین فی السعادت و شقاوه، بالغین فی الشقاوه. این سه قسم میشن. گروهی داریم که متوسط، گروهی داریم که بالغ در سعادت، یعنی هم از نظر علمی به کمال رسیدن هم از نظر عملی شهوت و غضب رو کاملا رها کردن، جز اولیاء الله. گروه متوسط هم داریم که کاری به افتاد تغییر شهوت و هیجان غضب میشه، جهل هم داره، جهل سهل و مرکب نیست، جهل بسیط. گروه سومی هم داریم که بالغ در شقاوت هست، جهل داره، همه جهل بشتر نمایش یا بیشتر جهل بشتر نمایش از نظر شهوت و غضب چیزی هم خیلی شهوت و غضب فرشته میشه، همه چیز افتاد میده دارد. این دیگه بالغ در شقاوت متوسطی در نجات هست. فکر نکنید که جاهل بسیط مغذب میشه. این همه عوامی که جاهلان اگه اعمالشون خوب باشه سعادت مندن. جهل بسیط مضر نیست، درسته فایده رو استفاده از فایده محروم میکنه، جهل بسیط انسان رو از فایده علم محروم میکنه، ولی خودش عذاب آور نیست. خب گرفتار شهوت و غضب هم شدن در بعضی از اوقات زمان که برای انسان هست باز مضر هست، ولی اونچنان مضر نیست. بیشتر اوقات میبینیم که طرف دارای مثلا شهوت آرام یا دارای غضب آرام همیشه اینطور نیست که داد فریاد کنه، همینطوره این همیشه اینطور نیست که دنبال معاصی شهوانی بره، بالاخره گاهی میره گاهی نمیره. پس متوسطین اهل نجات هست. اگر هم اهل نجات که میگیم منظور نیست که هیچ آسیبی نمیبینن، کسی که در دوران عمرش بالاخره گاهی به شهوت گاهی به قتل معصیت کرده گوشواری داده میشه، ولی این گوشواری دوام پیدا نمیکنه، بعد از مدتی خلاص میشه. بعد از اون مدت چهارم شهر نجات. خود متوسطین تنها رو که ملاحظه کنید بسنجید با اون بالغین شقاوه که دسته سوم بودن میبینن میبینید که اهل نجات خیلی بیشتر از اهل شهر. تا چه برسه به اینکه متوسطین رو با بالغین سعادت جمع کنید وقتی مجموع رو بسنجید با بالغین شقاوه میبینید که اهل خیر بسیار بیشتر از اهل شهر. پس در انسان میتونید که شر اکثر باشه، در انسان خیر اکثره، شر اقلیه. شما خیر و شر براتون تشخیص ندادید، فکر کردید این آدم اگر پاک تو آتش جهنم برسه دیگه شد شر، در حالی که این نیست. این بعد از اینکه رفت تو آتش جهنم دوباره بیرون میاد، بعد ملحم میشه. بعد فکر کردید که کل جهل مسیح هم معذره تفسیر عذابه، برای این غلطه که جهل مسیح باید عذاب نمیکره. اون چی که باید عذاب بشه جهل نمیکره، چون ما مردم ازش خالیه. یعنی به طرف اگر واقعا بگید که مشتر چه بهش بگید، حالا مشتر چه قیمت از تخته از خیلی انحراف اعتقادی داره، بهش بگیم احبابش بگیم قبول میکنه، ولی اونجه نمیدونه جهل مسیح که نه جهل مرکب. اگر جهل مرکب داشت خب بزنگ دیگه از توجه شدن که انسان ها خیرشون اکثره از شرشون. و همون که ما در کلیل حیوانات گفتیم، یعنی در کلیل عالم ماده گفتیم که خیرش اکثر است از شرش و شرش اقل است از خیرش، در مورد انسان هم صادقه. این یک سوال بود و یک جواب، یک سوال بود و جوابش. سوال دومی هم شده که جواب دیگر می طلبد، چون شاره دو تا سوال خودسرم ذکر کرده و از جواب گفته اول اول المثانی، من سوال دوم رو ذکر می کنم که بتونم بخونم جواب دوم بعد از جواب اول از نیمه فاصله می کنیم. سوال دوم اینه که انسان هایی که در دنیا گناه کردن آیا به اقتضای قدر گناه کردن، این مقدر بوده گناه کنه یا تقدیری نشده؟ طبق مباحث فلسفی به اقتضای قدر گناه کردن، این مقدر بوده گناه کنه. اگر مقدر بوده گناه کنه چه عذابش میکنه؟ اینا اختیار نداشتن، کاری ازشون ساخته شده که به تقدیر الهی بوده، مجازاتی در پی نباید باشه. چرا آقا باشون میکنید؟ حالا البته این خود استفاده با توضیح داده میشه که چطور معاصی انسان ها به قدر ساخته میشه. تا بعد به جواب برسیم من فهرست سوال رو گفتم، خود سوال توضیح کامل داده نشده باشه. بعد از اینکه میخوام به جواب بپردازم سوال رو کامل تر توضیح میدم. جبر برای فلسفه معتقده به جبر هست و جبر فلسفی خیر از جبر هست، ایسی در آن توضیح میدونم شد. فلسفه معتقده به جبر هست ولی نه اون جبری که اشاره میدن، جبر اشاره رو باطل میدن، جبر مقصود خوبشون باید هست. و قول من قال لما قلت اینت خیر قالبون، در حالی که به اکثر الناس هل قالب علیه مزاد و کمالاته. قائل ممکن اینطوری بگه چرا گفتی که خیر قالب است در حالی که اکثر مردم رو میبینیم که هل قالب علیه مزاد و کمالاته، ضد کمالشون در چون قالبه، کمالشون در قوه نظری علم است، اونها جاهل هست، کمالشون در قوه عملی نهاد کردن شهوت و غضب است، در حالی که قالب انسان ها شهوت و غضبشون سرکشه. من از جهل و غضب و شهوت بیان کمالات هم نیست، بیان مزاد و کمالات همه. اکثر انسان ها میبینی که مزاد کمالاتشون بهش مخلبه داره. مصابت کمالات عبارت از دست جهل و غضب و شهوت. این اشکال اول. اشکال دو سلم ناها، هر فرض قبول کنیم اون قول رو، این زمیر سلم ناها برمیگرده به قول متخذ از لنه مدتر، یعنی این قول تو که گفتی این نرخی و قالبون ما اینه که این شروری که از این انسان ساده شده به اختزای قدر بوده که برای خواهش میکنیم لیکن ازا کانل کلو به اختزای به قدر. اگر همه این امور شرعی که حالا به خود شما کمه اینا به قضا و قدر باشه، یعنی با تعیین الهی باشه، سلما یا آخر چه به این انسان اقاب میشه در مقابل کاری که اختیار نداره؟ قول و منخال مدفوعون، یعنی هر دو تا قولش باطله، چون قبل از سلم ناهش چه بعد از سلم ناهش. اما اول این قبل از سلم ناهو اون باطله، این از خواهی گفتن دیگه تشبه تکرانه فبنهو کما انحال الابدان علا اقسام بالغ فی کمالاتها، این کمال انحال الابدان مشبهون بهه که پیش ما معلومه سخت بعد فکذالج حال و نفوذ فی الاخره مشبهه که پیش ما مجبوله و مورد سؤال واقع شده. ما از اون چیزی که پیشمون معلومه استفاده میکنیم، جواب اون مجبور رو به این سؤال میدیم، به این مستشکل میدیم. حال ابدان بر اقسامیست، یک بالغ فی کمالاتها من الحسن و صحه، هم از جهت جمال هم از جهت سلامت بالغ است. من الحسن و صحه بیان برای کمالاته، در کمالاتش که عبارت از حسن و صحته بالغ، یعنی به حد نهایی رسیده. دوم و متوسطه، که هم در حسن متوسطه هم در صحت متوسطه. و هول اکثر، این گروه متوسط اکثرن از این قسم اولی که گفتیم و حتی از قسم سومی که بعدن خواهیم گفت. حالا مراتب، این متوسط هم یه مرتبه نداره، مراتبی داره چون بین اون شر و بین اون خیر، بین اون بالغ صحت و کمال و بین این بالغ فل مرض و مثلا قبر، بین این دوتا درجاتی هستن که همه رو متوسط حساب میکنه. بعضها اقرب الی طرف الافضل و بعضها اقرب الی طرف الافضل. این شد دو قسم. سوم و نازل شدید نزول من القبح و سقم، یک گروه سوم میدونیم که نازلن، خیلی هم نازلن، هم به لحاظ قبح هم به لحاظ سقم است. و هو اقل من المتوسط، این گروه سوم که گرفتار شر بدنی هستن اقل از متوسط تا چه برسه به مجموع متوسط و بالغ فی الکمال که قسم دوم اول بود. یعنی قسم سوم از قسم دوم کمتر است تا چه برسه به مجموع قسم دوم اول. پس قسم سوم که مبتلا به شر بدنی هستن بسیار کمترن از قسم اول و از دوم که مبتلا به شر بدنی نیستن. بنابراین در شروع بدنی باید گفتش که انسانهای دارای خیر بیشتر از انسانهای مبتلا به شر بدنی در مشبه هم بیرن، چه پیش سائل روشن بوده و میشده با این مطلبی که پیشش روشنه جواب سوالش رو بدیم. حالا مشبه رو حساب بکنیم، فکر که حال نفوس فی الاخره، حال نفوس انسانی در آخرت همی دارید سه قسمه. گروهی هستن که از اولیاء الله هستن، گروهی هستن متوسط، گروهی هم هستن که اشقیان، اشقیان خیلی شدید و چه زال چهار نفوس فی الاخره. یعنی این سیدار داریم، باید نفوس متوسط، نفوس اشقیا کمترن از متوسطین و کمترن به طریق اولا از متوسطین و بالغین فساده، از مجموع متوسطین و بالغین فساده. و ازا اوزیفت طرف الافضل الی طرف الاوسط، وقتی طرف افضل که بالغ فساده تند انسانهایی که در علم و عمل به کمال رسیدن و اول بالغ فی العلم و حسن الاخلاق عمله، اگر اضافه شود این طرف افضل، یعنی کسی که به نهایت علم و اخلاق حسن رسیده، این رو اضافه کنیم الی طرف الاوسط که در علم و عمل متوسطه، یا ممکن است از نظر علمی گرفتار جهل باشه منتها جهل بسی بدید و جعبه مرکب اگر این اضافه رو انجام بدیم، یعنی مجموعه قسم اول و دوم رو ملاحظه کنیم، کانت سعادت و نجات در نوع انسان ها هیل بالغه، اون سعادت نجات که مرتبه بالاتر رو داره، اون مرتبه بالاتر داره، اون قالبه. حالا من معنی کردم قالب یاد نمیدونم نگاه نکردم نسخه قدیم رو که بینم هیل بالغه یا هیل قالبه. قالبه باشه تو قد سری قالبه رو بالاخره باید به یه جوری به همون قالبه معنی کنیم. حالا شاید دادم باشه نگاه کنم نسخه رو. توجه کنید خب البالغ و فی العلم و حسن الاخلاق، بالغ فی العلم روشنه، بالغ فی حسن الاخلاق رو من معنا کردم به این که در عمل کامل باشه، در حالی که در عرف ما اخلاق به عمل گفته نمیشه، به برخورد گفته میشه. این یه وقتی رحصن نشه برای شما، در عرف فلاسفه اخلاق به اون هیئتی گفته میشود که از ارتباط قوه عاقله با قوه شهویه و عصبیه پدید میاد. اگر در این ارتباط هیئتی که غلبه رو به عقل میدهد پدید بیاد، اسمش میذارن اخلاق فضیلیه. اگر هیئتی که غلبه رو به سمت حیوان شهوت و غضب میبره، هیئت اینطوری باشه، اسمش میذارن اخلاق رذیلیه. همین هیئت منشأ اعمال میشه. اون کسی که اخلاق فضیلیه داره، یعنی هیئت، یعنی عقلش غالب است بر شهوت و قصدش، تمام اعمالش نه تنها بر خودش با دیگران، تمام اعمالش هیئت. اون کسی که قوه شهوت و قصدش غالب است بر عقلش و قهران دارای هیئت فضیلیه است، یعنی دارای خلق فضیلیه است، اعمالش خرابه. از حسن خلق و سوء خلق، یعنی منشأ اعمال حسن رو داشتن یا منشأ اعمال بد رو داشتن. این میشه حسن اخلاق رو معنا کردیم بخش عملی. اختصاص ندادیم اون چیز ذهن خودمونه، بلکه همون اصطلاح فلسفی رو حفظ کردیم. اما سانی جواب از ما بعد سلمناهو که اشکال مهمی هم بود، اولا سؤال من توضیح میدم چطور انسان در کاراش مجبوره، چه حالا کار چه کارش هست، یا به طبیق دیگه چطور انسان کار انسان مخدره، حالا چه کار خیلیش چه کارش هست. فرمود که فلاسفه اعتقادشون اینه که اعمال ما متأثر از عوارض و اسباب بیرونی است. یعنی مثلا فرض کنید که انسانی گرسنه میشه، این یک عامل بیرونی، یک عامل که دست خودش نیست، بیرونی نیست ولی دست خودش نیست، انجام از بیرونی یعنی بیرونی بیرون از اختیار. انسانی گرسنه میشه، امکان تهیه غذا نداره، پول نداره، این گرسنگی فشار میده، این همه از اختیار خودش بیرونه، بعد در دست کسی نونی میبینه یا در یه جا نونی گذاشته شده، امانتی مثلا هست، او اراده میکنه بر اثر این فشاری که از بیرون وارد شده، اراده میکنه این نون رو میدزده، اول استفاده میکنه، مبتلا شد به دزدی و این عامل این دزدی چی بوده؟ عوامل بیرونی و در آخر اراده خودش. البته اراده خدا چنان آفریده که در مقابل عوامل بیرونی میتونه تحمل کنه، میتونه تأثیر عوامل بیرونی رو از بین ببره، ولی خود اراده هم باز متأثر است از یه جاهایی. این انسانی که چنان شریف تربیت شده که در مقابل ناملایمات صبر میکنه و دست به معصیت نمیزنه، این تربیت خانوادگی، تربیت شهر، تربیت مدرسه، هیچ چیزهای دیگری در این اراده اشتغال کرده و اون انسانی که زود سمت دوستی میره تربیت خلاف در اشتغال کرده. از خود اراده را که ملاحظه میکنید بالاخره از طریق عوامل دیگر تنظیم شده. ولی با وجود این، با وجود همه این قضایا، انسان ولو در شدت رضالت باشد میتواند از ارادهش استفاده خیر کند. در شدت سعادت هم که باشد میتونه از ارادهش استفاده شر کند. این اراده هم خدا پیش داده، جزء اخیر علت اون اراده است. و چون این جزء اخیر در دست خود انسانه، ما انسان رو موجود مختار میدونیم. فلسفی در حرف میزنه، فیلسوف در حرف میزنه، ما انسان رو موجود مختار میدونیم و میگیم کار به انسان استناد دارد ولو وسائل این کار رو خدا جور کرده. چون خدا وسائل کار رو جور کرده، کار به خدا هم استناد دارد. اون تا خدا فاعل با واسطه، انسان فاعل مباشر. توجه شده این یه نوع جبر فلسفی است. جبر فلسفی معنیش اینه که اگر علت تام وجود گرفت، بالجبر و الحق معلول وجود میگیره. علت تامه چیه؟ اون عوامل بیرونی به اضافه عامل درونی که اراده باشه، مجموعش که حاصل شد علت تامه حاصل میشه و فعل صادر میشه. ولی این علت تامه امر غیر اختیاری نیست، چون آخرین جزءش اراده منه. به این جهت فعل به من نسبت داره. جبری که فلسفه میگه جبر الهیه. این اگر علت تامه حاصل شد، معلوم به دنبالش حاصل میشه بدون نفس. اما جبری که اشعری میگه، میگه فاعل تو نیستی، فاعل خداست و تو مثل قلمی که کاتب دست گرفته باشه و باشه بنویسه. خدا میخواد این کار انجام بده، مستقیم انجام نمیده، از طریق تو انجام بده. این کار من خداست، اصلا به تو اصلاف نداره. ببینید جبر اشعری چیه؟ جبر اشعری میگه تو هیچ کاری، تو مجرای فعلی نه فاعل. ولی فیلسوف میگه تو فاعلی، فاعل مختارم هستی. اونجا جبر علت اقتضا کرده که تو این فعل رو ثابت کنی و این علت هم یه جزش دست تونه و همون جز کار رو اختیار تو گذاشته که اون اراده باشه. حالا با این بیان که البته بازم آخر وقت نمیشه بیشتر توضیح داد، با این بیان رو این سوال میشه که بالاخره این اسباب و عوارض، اسباب و عوامل جمع شدن من رو به سمت یک گناه سوق دادن و من این گناه رو مرتکب شدم. قدر این گناه رو برای من مقدر کرده، چرا من عذاب میشم؟ توجه شدیم با تمام این تفاصیلی که داریم سوال به این صورت در میاد که من با اقتضای قدر و قضا این عمل رو مرتکب شدم، چرا باید عقاب بشم؟ اگر همه کار در اختیار خودم بود مشکلی نبود، میگفتم خودم کردم، خوب مکافات من رو میکشم. اما این کار از جای دیگه تنظیم شده و بر من دیکته شده، من دارم انجام میدم، چرا من عقاب میکنم؟ جوابش رو مختصر عرض کنم چون سوال مهم ممکنه وقتی جلسه بعد قضیتون غیبت کنید جواب رو نشنوید. جواب فقط عرض کنم، جواب اینه که این عقاب از بیرون بر من تحمیل نمیشه، این اثر همون عمل فاسدی که من کردم روحم رو آلوده کرده و در این دنیا بر اثر اشتغالات این آلودگی که رنج واقعی بوده بر من رنج نرسونده. بعد از اینکه من از بدن مفارقت کردم، اشتغالات دنیایی ازم گرفته شد، این آلودگی تاثیر خودش رو که قبلنم میذاشته حالا میذاره. قبلا مشهود نبوده به خاطر اشتغالات من، حالا ملموس هست به خاطر اینکه دیگه اشتغالی جز این ندارم. الان اثرش رو میذاره، مثل اینکه پرخوری کرده باشم. پرخوری کردم اینم مثل بقیه کار از اینم مقدم نمیشه، ولی پرسش دلدرد هست. نمیشه گفت چرا دلدرد گرفته؟ خب پرخوری کردی، دلدرد گرفتی، حالا این کار بعدش کردی، پرسش این عذاب هست. این عذاب چیزی نیست که خدا برده بری از یه جا دیگه بیاری بتر بتر سر تو چیزی که چرا کردی. کار تو این بوده و اثر طبیعیش اینه، همون که کار تو پرخوری بوده و اثر طبیعیش دلدرده. حالا این بیشتر با توضیح داده بشه.